آره این هم هدیه ما به شما. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام، سورة المرأة فی وجهها و سورة الرجل فی منطقه. حضرت می‌فرمایند که سورت به معنی خب سورت فارسی که سورت تو عربی به معنی وجهه، که وقتی عربی سورت می‌فرمایند و قرینه دارن تو روایت دیگه هم هست که مراد همون ما بهی یو صبره، اون چیزی که باعث شکل دهی میشه، در حقیقت شکل دهی میشه معنی کرد اینجا، که در نتیجه شاید با همون جمال یکی در بیاره، که حضرت میفرمان اون صورت و جمال زن تو صورتشه. این صورت دوم فارسیه. صورت و جمال زن تو صورتشه. خب زن بالاخره زیباییشو انسان به صورتش میدونه. و صورت الرجل فی منطقه، اون زیبایی مرد در گفتارشه، نطقشه. مرد خوشگل کم داریم ها؟ خوشگلی بیشتر به اصل زنه تا مرد. مرد بالاخره زیبایی، حالا مثلا نمیدونم ابروش شنام باشه، چشمش شنام باشه، این دیگه حالا خیلی تو عرفم زنم خیلی، حالا شاید یه عده مثلا، ولی خیلی نوعا دنبال اینجور چیزا هم نیستم مثلا تو مرد که بخوام ببینم مثلا زیبایی مرد خیلی به قیافش بدونم. گرچه خب این زمانی که می قضیه برعکس شده دیگه، بالاخره هرچی زن قوی تر رو مثلا کاراتی کار کنه خب خوبه، مردم که خوشگل تر باشه بهتره، این متاسفانه برعکس شده شده. ولی حضرت می فرمایند که زیبایی مرد به نطقشه، خوب صحبت کنه، زیبا صحبت کنه، شیوا و فصیح و بلیغ و با اخلاق و با نرمی و خلاصه گفتارش نشانگر زیباییشه. مثلا بعضی موقع نفر که صحبت میکنه خوشش میاد از صحبت کردنش دیگه، بعضی نه، صحبت کردنش انسان یه کلمه خواست به این متنفر میشه، این بد صحبته. افراد مختلفن، هر چقدر منطق و نطق انسان قوی تر باشه زیبایی به زیبایی مرد میافزاید. این یه زمینی چیزی داره ها، به مردم میگه میخواید برید ازدواج به قیافه زن نگاه کنید، به زنم میگه شما میخواید مرد انتخاب کنید حرفتر میشه، این از روش میشه در آورد از تو حدیث. یکی میگه آقا جان در نمیاد، گفتم از بخدمت شش برگش گفتش که چیزه ما در میاریم، آره به اون مرد در بیار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که بحث ما رسید به اینجا که ایشون میفرمان که بعد از اینکه مجاز رو تعریف کردن میفرمان که و کل حقیقت و مجاز هر دو رو که تعریف کردن میفرمان و کل من هما لغویون و شرعیون و عرفیون خاص او عام. اونجا نگفته بود، اینجا خودش تصریح میکنه. با توجه به تقسیمی که قبلا کردیم مشخصه که تقسیم این شکلیه، لغوی عرفی. عرفی هم تقسیم میشه به عرفی عام و عرفی خاص. عرفی خاص تقسیم میشه به شرعی و غیر شرعی. قرار دادن شرعی در مقابل عرفی خاص به خاطر اهمیتشه، و الا شرعی هم جزء عرفی خاصه، نه یه عرف خاصه، هر علمی یه عرف خاصه. حتی گاهی تو این حرفه های خارجی مثل مکانیکی، نونوایی، بالاخره اینا خودشون یه عرف خاصن، ممکنه باشن. یعنی فرض بگیریم اگر این تو نونوایی، مکانیکی، نمیدونم شیرالات یه اصطلاحی دارن که عرف استفاده نمیکنه، اونا خودشون فقط استفاده میکنن برای اوناست. اگر عرف عام استفاده نکنه اونم عرف خاص میشه دیگه، بالاخره یک حتما لازم علم باشه، میتونه صنعت و حرفه هم باشه مثلا. بعد ایشون میفرمان که حالا فرق بین عرفی خاص و عرفی عام، این بیان میکنن که عرفی خاص ناقلش معینه، مثلا نحوی، صرفی، شارع، نه. اما عرفی عام ناقلش، نقل دهندش، اونی کسی که اون لفظ برای اون انتخاب. چرا میگه نقل؟ چون همه این ریشه شون در چیه؟ لغته. یعنی اولین ریشه لفظ کجاست؟ لغته، بعد میاد تو عرف، یعنی اول لفظ واضح هست کره بعد میاد تو عرف استعمال میشه. غالبا اینجوریه، به ندرت اتفاق میفته که بله به ندرت داریم مرتجل داریم تو، حالا به ندرت اتفاق میفته مرتجل عرفی داشته باشیم. مثلا اینجوری بگم، مثلا تو علم نحو بیان یه لفظی رو که هیچ معنی لغوی نداره برای یه چیزی بسن، مثلا به ضمیر بگن که عرض به خدمت که مثلا کلمونیا، مثال دادم کلمونیا، حالا آقای کلمونیا یعنی چی؟ من ندارم، مرتجله، مرتجل عرف تو لغت نیست تو عرفه، فقط میگه ما به ضمیر میگیم کلمونیا، مثلا آقا بچه هست میگه هیچ مرتجل، این خیلی کمه. نوعان اینجوریه که مثلا نقل یعنی معنی لغوی داره، نقلش میدیم به معنی عرفی، مثلا تو لغت پس میشه به یه معنا، تو عرف به یه معنا. همه الفاظ هم اینجوری نیستن، ضربه نه عرف خاص داره، نه عرف عام داره، نه شهر بیچ. ضربه همون معنی لغویش که زدنه، همه جا به معنی زدنه، هیچ اصطلاح خاصی نداریم به معنی مثلا ضربه رو یه معنی دیگه استعمال کنه به معنی زدن، این دیگه همین اینجوریه. اما ممکن حالا کلمه ضربه رو برای یه معنی دیگه بس کنن، تا الزامی نیست که همه الفاظ به این صفت ساخته میشه. کلی داره میگه ما الفاظمون حقیقت لغوی داریم، شرعی داریم، عرفی خاص داریم، مجاز لغوی داریم، مجاز شرعی داریم، مجاز عرفی خاص هم داریم، تقسیم هم به حسب واضحش اگر لغت باشه لغویه، بحثم کنم چشم بخونه واضحش اگر واضح در حقیقت لغت باشه میشه لغویه، یعنی حقیقت لغوی. اگر واضحش عرف خاص باشه، هر کی باشه، مثلا با توجه به مثلا نحوی باشه، بالاخره میشه حقیقت عرفیه. منتها اینو دیگه اسمای نامگذاری کوچولو نکردم، حقیقت نحویه، حقیقت صرفیه، حقیقت مثلا ریاضیه، مثلثیه، حقیقت ریاضیه دیگه، عرفیه دیگه، ریاضیه هست. یعنی مثلث یعنی سه تا شده تو لغت و اسم شده برای اون شکل خاص، یعنی حقیقت عرفیه، منتها عرف خاص. عرف عام هم که مثلا مثال بعدم میاد بزنیم که دابه تو لغت یعنی جنبنده، هر آن وجودی که می جنبد. بعد تو عرف خاص فقط به معنی چهار پایان استعمال میشه، سه تا چهار پای معروف سوارش میشه، اینو بهش میگن چیز. بعد هم این تقسیمات تو مجاز میاد هم تو حقیقت. بعد ایشون مثالاشو میزنه، مثلا اسد تو لغت نسبت به شیر میشه حقیقت لغویه، همون اسد تو لغت نسبت به رجل شجاع میشه مجاز لغوی، صلات برای نماز تو شهر میشه حقیقت، بله اون مجاز لغوی، اونو کار نداریم فعلا نسبت به خود شهر، صلات تو شهر نسبت به نماز میشه حقیقت شرعیه، صلات تو شهر نسبت به دعا میشه مجاز لغوی، چون اصطلاح تخطو مطرح کرده مجاز شرعی. فعل فعین لام فعل تو لغت باشه، تو لغت نه، تو عرف خاص مثال داده، یه عرف خاص مثال بر عرف هم عرف خاص، این عرف نحویه، یه مثال نحوی داده. فعل تو عرف خاص یعنی نحو حقیقت برای چی؟ مثل ضربه که مثلا لفظی که دلالت کلمه ای که دلالت میکنه بر معنی مستقل زماندار. اما همین فعل رو کسی تو فضای نحوی بیاد استعمال کنه در حدث، مصدر میشه چی؟ مجاز عرفی، ولو حقیقت لغویه. طرف میگه مثلا یه دونه میگه حاضا ضربون، یه مثال دیده نحوی میاد حاشیه میزنه توی کتاب نحوی از ضرب و فعلون، نه من حیث انه لغوی ها، اگر در جایگاه لغت قرار بگیر حرف بزنه حقیقته، ولی تو فضای نحو که تو مخاطب تو همه چیزو نحوی داره میفهمه، اینجا به حاضر فعلون یا اون فعل حاضر مصدران، یه نفرم اینجا حاشیه میدنن غلطه این مصدره فعل، یا مجازان اصلاح کرده، مثلا میشه مجاز نحو عرفی خاص. حق بالاخره تو اصطلاح تخاطب ما عرف خاصه، تو معنی موضوع الله اون اصطلاح استعمال نشده، تو غیرش استعمال شده. چه حدث؟ چرا مثال حدث میزنیم؟ چون ما یه رابطه بین حدث و فعل هستیم، جزء و کله. هر فعلی هدف توش هست، میخواد یه علاقه باشه بالاخره، چون خوندیم دیگه. مثال عرفی عام میشم دابه. دابه تو عرف عام وضع شده برای تو لغت، گفتم تو لغت دابه وضع شده برای جنبنده. تو مثلا هر حیوانی که بالاخره راه میره دیگه، مثلا انسان هم شامل بشه، که تو آیه داریم دابه تو الارض که تفسیر شده حضرت علی علیه السلام، دابه تو الارض تو کلمه ها تفسیر شده حضرت علی علیه السلام، یه جا داریم تو قرآن اینون چیه اساسه چیه، ولی منظور این که خب با توجه به لغوی صحیحه، هر چیزی که موجودی که راه میره، ولی اینجا تو عرف، عرف میگن دابه، یه دابه میگن تو عرف، به عرف آنها، عرف عرب، عرف کوچه بازار، یعنی یه دابه بیاره باید به اسب بیاره، یا قاطر یا جناب خر، یکی این ستا رو باید برداره بیاره که بشه بهش بگن دابه. البته ایشون میگه لذل عربه، لذل عربه تو چهار پا زیاد داره، اسب و نمیدونم گاو و گوسفند و خیلی داریم، یه چهار پا کم نداریم که زیاد داریم. اون تو هاشین تذکر دادن مراد چهار پاهای معروف و همون ستایی که عرض کردن، گفتن این دابه به هر چه مثلا به ببر نمیگن دابه دیگه، تو همون چهار ستا چهار پای معروفی که بیشتر باش سر و کار دارن. حالا شما میای دابه رو برای انسان به کار میبری از باب تحقیر ها، اینجا دیگه یه دابه اومد نگاه میکنه تو عرف عام ها، مثلا نگاه میکنه یه انسانی ها، نگاه کجاش دابه هست این بیچاره، میگه من دیگه مثل دابه هست که مثل عرص بیچ فر میبینی این هست دوتشون نمیفهمن، مثلا تو تحقیر کنه توهین کنه. خب استعمال دابه در انسان در عرف عام میشه چی؟ مجاز عرفی عام میشه، مجاز عرفی. این هم مثالش. حالا یه سوالی هست لغوی هیتش به عرفان اینه که ما به قرینه میدونیم که یه چیزی رو، یه لفظی رو در لغت به یه معنایی وضع شده، بعد عرف عرب اومده اینو در یک معنای دیگه حالا خاص یا مباین استعمال کرده. منگوله؟ همه اینو منگوله. چرا؟
عرف عام عرف خاص
نه،
میتونیم
پیس تفسیم مقبستگی داره جهت تقسیم رو شما چی بگیرید. اگر جهت تقسیم رو واضح مطلقاً بگیرید تقویشونه، اگر ناقل بگیرید تقویشونه، چون واضح میگیره،
واضح غیره، عرف میگیره،
واضح هر کی که واضح، واضح گاهی لغته، گاهی حرف، گاهی شرعه.
نه
نه نه نه نه نه نه واضح
بخره هستم
نه نه اونجوری نه، اون یه واضع لغت داریم، تو شخص واضع لغت اختلاف، تو شخص واضع لغت باش اشکال نداره، اگر عرف بدونیم
خب
معنیش اینجوری پیدا میشه که عرف اومده اول لفظ برای یه چیزی وضع کرده، بعدن همین عرف اگر شخص خاصی هم حتی نباشه، چون تو همون عرف هم اختلاف بده، این شخص خاصه بده، این شخص خاص نیست. حالا قول هوا اینه که شخص خاص نیست، همون عرفی اومده مثلا داب برابر جنبنده وضع کرده، بعدنا اومده تو استعمالاتش انقدر گفته داب به اون ستاره قصد کرده که شده وضع، ولو به وضع تعیونی یه وضع جدیدی تو عرف پیدا شده. لذا اینا برای اینکه اون دعوا رو اینجا سرایت ندن میگن واضع لغته، واضع لغت کیه؟ مصداق مهم نیست، اگر منطبق بشه بر عرف، پس عرف دو تا وضع داشته، یه وضع لغوی داشته یه وضع عرفی، بعضی الفاظ اینجوری بعضی الفاظ نه، همون وضع لغوی داشته تو عرف هم همونه دیگه، هیچ اضافه نکرده. میسنجیم دیگه
اگر یه
معنی لغوی
داشته باشه،
هر تفاوت
دیگه استفاده
بشه
میتونه
مجاز
دیگه
باشه،
دایره لغت
اینجا قسیم قرار میگیره، اینجا مقابل قرار میگیره، یعنی یه لغت داریم یه شهر داریم، مثلا چجوری عامه؟
اون
یه
شهره نسبت به اون خود
شهره
دوباره
مجاز
میشه دیگه،
بخاطر
اینکه
نسبت به اصل
لغوی
چیز دیگه است. دقیقا متوجه نمیشم چی میگه، یعنی یه رخص کجا وضع شده؟
اولین بار لغت میکنیم، ما
فقط
لغت داریم دیگه.
بله درست،
همیشه یه لغتی برای
همیشه که 99% اینجوریه.
ولی میخوام بگم این تو هر فضای دیگه استفاده بشه مجاز میشه، یعنی یه معنی دیگه اراده بشه ازش.
بله مجاز لغوی میشه. بله همینو میگم، زن
عام میشه دیگه،
ضمیر استعمالش در این هوه مجاز لغوی دیگه. مجاز لغویه، چون ضمیر معنی لاغره، اجازه معنی نداره. خب چیز مشکل داره نیست؟ بله مجاز قسیم بودنش، نه ببین قسیم بودنش مقابله قرار میدیم دیگه، لغت میگیم مقابلش عرفه. مشکلش چیه؟ داریم نه داریم تو این تقسیم داریم اصلا سه تا وزن، چهار تا وزن اینجا میتونیم برای یه لفظ داشته باشیم، یعنی اصلا قابل تصوره تو یه کلمه چهار تا وزن داشته باشیم، یه بار تو لغت وزن شده، یه بار تو عرف عام وزن شده، همون لفظ اومده تو عرف خاص یه معنی دیگه داره، حالا سه تا میشه دیگه، عرف خاص هم تو شعر یه معنی داره، مثلا صلات تو شعر یه معنی داره، تو نحو فرض کنید به ضمیر میگن صلات، تو صرف به کلمه میگن صلات، هزار جور میتونه وزن داشته باشه، اشکالی نداره طبق هر کدوم بسنجی، حقیقت اون یکی، طبق اون یکیش مجاز، مشکلی نداره. حالا سهم شما سهمیتون تموم شد بعد که میاد
بالگرد،
بالگرد
یه
آره بس کردم به هلیکوپتر
و بالگرد و در معنی
بوده یه حالت عرف استعمال درسته، این بعد تحلیل عرف تو لغت نه دقت کنید، اگر بالگرد و عرف وضع کرده سابقه نه، ببینید بالگرد یه کلمه مرکبیه، بالگرد معنی اسمی نداشته، یه وصفی بوده، یعنی حالت وصفیش یعنی کسی چیزی که بالش میگردد و هر چیزی که بالش میگردد میشد گفت بالگرد، معنی وصفی داشته، اما اولین وضع علمی که پیدا کرده، وضع اسمی که پیدا کرده به وسیله عرف بر هلیکوپتر وضع شده، این وضع وضع لغویه، حقیقت عرفی نداره از باب سالب انتفاع موضوع، چون عرف وضع جدیدی براش نداره، درسته که تو عرف وضع شده ولی بهش میگن حقیقت لغوی، اولین وضع یک لفظ بهش میگن حقیقت لغوی.
الان حقیقت لغوی
اینو میتونید بگید ولی این جمله تسامح داره، اصلا متصف به حقیقت و مجاز عرفی نمیشود، چون اتصاف به حقیقت و مجاز عرفی فرع وضع اون عرفه، وقتی وضع نشده دیگه معنا نداره، میشه گفت حقیقت عرفیه یعنی حقیقت لغوی در حقیقت، اگه منظور ارشاد الی نفی الموضوع، به قول جواد اینجور جا تو یه تعبیری داره، ارشاد الی نفی الموضوع یعنی این، یعنی این که شما میگین حقیقت عرفیه یعنی وضع عرفی نداره، اینو قصد میکنید این جمله درسته، ولی قصد میکنید در عرف وضعی شده است مازاد بر لغت و استعمال در آن شده است، این غلطه.
حالا یه دارتر این همین بالگرد
دو تا معنا میتونه داشته باشه،
یه معنا خاصه بوده، یه معنا هر چیزی بالش
میگرده،
درسته؟
خب اون معنی وصفیه،
همین دو تا مشترک لفظیه،
آره مشترک لفظی لغویه، یعنی من یک معنیش وصفه یک معنیش اسمه، مثل ضمیر
دو
اب نداره، شما اینو بگید
یعنی
اب نداره، مناقشه در مثال میشه، هیچ مشکل نداره، کسی ممکنه بزنه زیرش، هیچ مشکل نداره، این مناقشه در مثال، شما توی یه مثال میگی من به نظر من اصلا دابه دبه یا دبه دابه اسفایله دیگه، چون بنده نی دبه است، خب بعد این میشه معنی وصفیش، یه همون لغت اومده یه معنی چیز کرده، ولی اینطور نیست، فقط یه مشکلی که تو خود دابه مناقشه در مثال رو رفع میکنه اون تاشه، اگر واقعا دابه به معنی مشتقی و وصفی بود میشد داب، اون تاش شتایه معلومه ناقل است، یعنی اسم شده، اینجوری به شما بگم، نه هر چیزی که میجامد، گاهی ممکنه این یعنی مثلا تو لغت به این تنابایی که حضرت سحره فرعون انداختن جنبیدن به اونو نمیگن دابه، هر چیزی که میجامد که نری خیلی چیزا ممکنه به جنبه اونو نه، در حقیقت این چیزایی مثل اون انسان حیوان، هر حیوانی که در روی زمینه و میجامد اینا رو میگن.
بس
دیدی که بس الان ما همون اول نظر سه تا سوال شده، حالا یه بزن بخواهی زیاد نخونیم دیگه، اونه رو بزنید بعد جلسه رو پرسید دیگه، اینجا به قرین مقابل عرف خاص و غیر شرعی، آها اونجا نکتش همه، خب خوبه دیگه، یعنی لغوی و شرعی و عرفی خاص و عرفی
عام،
نه عرض تقسیمی است، از اونجا مشکلی نیست، فقط چون عرفی تقسیم به دو قسم شد، تو عرف دو قسم آورده،
عرف عرفات در
باره هم بودن که
عرفات
در باره شرعی، نه آخه عرضش رو در مقابل شرعی نیورده، اونی که در مقابل شرعی قرار گرفته چیه؟ اروپا؟ نه، عرفی. ببینید تقسیم اینجوریه، لغویون و شرعیون و عرفی. بس سلام. تقسیم دوم، عرفی، خاص یا عام. ببین دو تا تقسیم داریم، یه تقسیم تو شیکم و یک تقسیمه. اونی که مقابل شرعی آورده عرف خاص نیست که شما اشکال کنید، اونی که مقابل شرعی عرفیه. بس سلام، عرفیه. اون واقعیش رو من کشیدم، طبق کتاب نکشیدم. کتاب تقسیمش این شکلیه، چیز مثل کچیده نیست. تقسیم کتاب این شکلیه، مثلا عرفی باشه، مثلا میشه حقیقت مجاز لغوی شرعی. دیگه اسم عرفی رو شرعی نذارید، عرفی. تموم شد دیگه، این شکلیه کتاب. بعد اومده گفته اینم دو قسمه، عام خاص. وابا رو اینجا آورده، عب رو اینجا آورده، اشکالی نداره، موردی نداره. این چیزی نداره، من دیگه نمیفهمم چی میگه. بعد جلسه خود من نمیدونم اشکالی داره. حالا ناراحت نشید بگید، ولی خب وقت میگذره. خب بگید. آره تا حالا این طور بوده. چرا میگفتید به دو دلیل؟ یک، اصل رو لغت میگرفتید و این درسته، اصل لغته. دو، مواردی که اینجوریه که عرفی خاص و عرف عام وضع جدید داره همیشه نیست. شاید بشه گفت تو اقلیت هم همش مجاز لغوی. شما ببینید، شما مثلا میمدید ضربه رو در معنی کشت استعمال میکردی، بدون گفتن آقا مجازه. صلات رو در نماز هیچ وقت برای توی این سه سال مثال نزدن صلات در معنی نماز مجازه، هیچ وقت این مثال براتون نزدن. چرا؟ چون ذهن مشغول میکنه. اومده یه مثال ساده دادم، اما در من چی گفتم؟ خب زد. گفتم حالا اگه در معنی قتل استعمال بشه چی؟ می مجازه. تمام شد. یعنی چی مجازه؟ یعنی مجازه لغوی دیگه. مثال های لغوی برای شما زد. الان همین رو داریم، یه قید اضافه شد به شما، گفتن آقا مجاز در غیر مذله، حقیقت در مذله. قید سلسله تخاطب اینا دیدن چون این مشکلات پیش میاد اضافه کردن. ولی شما به همه اینا بگید مجاز لغوی، مجاز لغوی. ولی اصلا کل این تقسیمات میخواد یه چیز به ما تذکر بده که آقا بابا مجاز لغوی جور و جوره. مجازهای لغوی داریم که شما توی یه فضای قرار بگیری قرینه نمیخواد، مجازهای لغوی داریم که توی همون یه فضا قرار بگیره قرینه دوباره میخواد. نکته خیلی مهمیه این، برای این اومدن اینجا تقسیم کردن. خب بعد میفرماد که بل مجاز مرسل و استعارتون. مجاز دو قسمه، تقسیم میشه به مجاز مرسل و استعاره. فرق این دوتا مجاز تو اینه، تو علاقه شونه، اون رابطه‌ای که بین معنی حقیقی و مجازی هست. اگر مشابهت باشه میشه استعاره، انقدر مهم بوده که یه فصلی رو برای خودش اختصاص داده، یعنی یه علاقه چربیده به 10-20 علاقه این بعد. این مشابهت خیلی مهمه. بعد اینو به شما بگم، انقدر مهمه که بعضی از علما خیلی تو اقلیت تنها، ولی یه قولیه قابل تأمل و بسته، اومدن گفتن اصلا ما مجاز مرسل نداریم، هرچی داریم استعاره. یعنی همه علاقه ها بین معنی حقیقی و مجازی مشابهته، تا این حد ادعا شده. این مهمه، جدا کردن، گفتن مجاز اگر علاقه رابطه مشابهت بشه مثل شیر و انسان. ما چرا به مرد شجاع میگیم شیر؟ به خاطر شباهتشون در شجاعت. ولی گاهی علاقه شباهت نیست، یه چیز دیگه. چیه؟ میخونیم 10 تا 20 تا 30 تا میخونیم، یعنی اینکه 10 تا بیشتر نمیخونیم، ولی منظور تا 30 تا اینا رسوندن که 30 تا علاقه های جور با جور داریم. سببیت، مسببیت، جزئیت، کلیت، لازمیت، ملزومیت، اینا موارد. پس علاقه‌ش اگر مشابهت باشه میشه استعاره، مشابهت نباشه میشه مجاز. و کثیرن ما تو استعاره رو چه روش میگن؟ استعاره ارکانش چیه؟ تو بحث استعاره جلسه بعد ان شاءالله میگم، اینجا نمیگم. این چند چهار خط رو میذارم جلسه بعد میگم، اونجا مناسبه که شروع میکنه میگه حل استعاره. اینا باشه، بریم سراغ بحث مجاز مرسل. مجاز مرسل علائق متعددی داره. خب اینو اولش بگم، ببینید اون رابطه ای که یه اختلاف بین علما هست، اینو از الان میام ذهنتون تو اصول هم آماده باشه برای این بحث. بین علما یه اختلافی هست که آیا اطلاق لفظی که برای معنای وضع شده، یعنی معنی حقیقی، بر معنای دیگر، معنای اجنبی، لفظی که برای یه معنی وضع شده اطلاق بر معنای دیگر آیا متوقف بر یکی از این علاقه ها که میخونیم؟ یعنی باید یکی از این علاقه ها وجود داشته باشه؟ ده تا حالا چند تاست اون تعدادش بحث دیگه. یکی از این علاقه ها باید وجود داشته باشه تا ما بتونیم اطلاق کنیم. مشهور ادبا و بلاغین اینو میگن. تو اصول یه نظریه دیگه مطرح شده، بعضی طرفدارشن چون اشکال کردم به این بر این دیگه، من میخوام فقط اشاره بدم. اصولی ها بعضیشون اومدن گفتن که این نیست، ما با این علاقه ها کاری نداریم. هر چیزی که ذوق سلیم قبول کنه، عرف پسند باشه، ما میتونیم اطلاق کنیم. ولو اگر ملاک این شدها از دو جهت متفاوت میشه، یک ممکنه گاهی ذوق قبول کنه که این لفظ رو بر معنای دوم اطلاق کنیم، ولی هیچ کدوم از این علاقه هایی که آقایون ذکر کردن نباشه. این یه فایدهش. فایده دوم ممکنه یکی از این علاقه ها باشه ذوق قبول نکنه، اینم میشه. خب این پس اون حسه منبج شد، خیلی سمره داشت. حالا پس ما باید مبنامون اونجا تو اصول، اصول که بحث ادبیه ها، یعنی این که میگیم اصولی هستن، بحث اصولی، اصولی کشکولی از ادبیات و فلسفه و منطق و عرفه، چهار تا علم جمع شده، چهار تا چیز شده اصول. اصول خیلی چیز عجب غریبی نیست. همین اول وقتا اون موضوع طرفدارش که فقط ادبیات بیشتر، یعنی ادبیات تخصصی تر تا یادی جاش اینجاست، تو ادبیات باید این بحث بشه، ولی پرفتون اونجا یک کرد بحث کرد. به هر حال این تو ادبیات جای بحثه، لذا مبنا اینجا باید مشخص کنه. حالا مبنا این آقای نوعا این بره، میگه این شبیه بحث مسابقات ابتدا بنا کرد که آیا حتما باید یک اینایی که اینا گفتن باید باشه یا نه کل ما هرچی فایده داشته باشه کافیه. تو بحث نحویه از نحویه تصریح کردن که هرچی فایده داشته باشه کافیه، ولی تو اینجا بیشتر طرفدار اینن که نه، یکی از این علاقه ها باید باشه. این بحث. بحث دوم اینه که این علاقه ها چند تا الان تو کتاب 19 تا میخونیم. خب تو جواهر 16 17 تاشو گفته. عرض به خدمت که تو کتاب البرهان زرکشی، این اگر اینا رو میخواهید به صورت مفصل مراجعه کنید، دو تا یا سه تا کتاب معرفی میکنم که مراجعه کنید. هم علاقهاش زیادن، هم مثالهای قرآنی روایی زیاد داره، مثالهای قرآنی مخصوصا. این کتاب البرهان زرکشیه، 26 تا علاقه گفته. جلدش هم یادداشت کرده بودم نیاوردم. سرشکی نخونید اینو. زرکشیه، سرشکیه البرهان زرکشیه. اینجا تو این سیدیان هست، اینجا تمام 26 تا علاقه گفته. این کتاب چون علوم القرآنیه اصلا مثال فقط قرآنی زده، خیلی خوبه مثال قرآنی. یکی این کتابه، یکی هم کتاب اسالیب البیان، یکی از معاصرین نوشته که کتاب سال، چند سال پیش کتاب سال هم شد. آدم متتبع و واقعا زحمت کشی بوده، نمیشناسم کیه ولی
ایران
چاپ شده. آره یکی از همین میگم مارسین تو ایران چاپ کردن. سه جلد کتاب نوشته ایشون، تو بستان کتاب شاید گیر بیاد، من اون موقع از بستان کتاب خریدم. سه جلد کتاب نوشته، زخیم هم هست. یکیش اصالی بول معانی، یکی اصالی بول بعدی، یکی اصالی بول بعدی. آقا چکار کرده؟ اومده همین علوم بلاغت رو فقط برده تو قرآن و روایت، بیشتر قرآن و روایت کار کرده. یعنی مثال هی از اینجا اومده،
تمام
بلاغت رو به درد و کوچیکسته که الان کار اول شما کار اول میکنه خیلی مفاره، چون تحصیلی کار کرده. آدم بسیار متتبعی بوده ولی خیلی محقق نبوده، یعنی اون ذرائع بلاغی که بخواد رعایت کنه با اونا بره جلو، خیلی اینجور اشتباهاتی داره گاهی من دیدم تا همین بحث و بعضی اشتباهات داره، ولی زحمت کشیده. یعنی سفره رو بالاخره باز کردی که حالا بعد چند جاش هم بد چیده، ولی باز کرده سفره رو، بالاخره انسان میتونه ازش استفاده کنه. کتاب فارسیش به درد بخوره. آره دیگه بالاخره سفره باز شده، آدم اشکالش هم میگیره ولی استفادهش هم میکنه. حالا نمیدونم اسم تو خونه دارم، اسم نگاه میکنم اسمش یادم نیست. کتابش اصالی بول. حالا این چرا بکنم اصالی بول بیان، چون بحثمون فعلا بیانه. اونجا نوشته یه کتابم که خیلی مفصل علاقه رو 26 هفت علاقه ذکر کرده، کتاب همین مواهب الفتاحه، مواهب الفتاحه یعقوبی، که تو حاشیه دوسوگم شروع تلخیص چاپ شده که جلد 4 صفحه، عرض به خدمتتون که 43 صفحه 43 جلد 4 صفحه 43.
همین شروع تحقیقاتی که حاشیه دستور چند تا کتاب توشونه تو اون هست. اصلا جدا هم چاپ شده ها. همینی که من هم دارم دیگه میشه یه شروع تحقیقات. این فایلشه. این کتاب چندین کتابه این. من واقعا الفتاح کتاب خیلی خوبی هم هست. ایشون 26 هفت تا چیز آورده اینجا. این سه تا کتاب خیلی به درد بخوره تو اینا.
ولی نمیتونن آمار دقیق بدن ها. نمیتونن بده. نمیتونن بگن این 20 سال استقرار. یعنی میتونی شما یکی دیگه پیدا کنید. مشکلی نداره. میگه ما اینا پیدا کردیم. نه، نظر دوم اینو نمیگه. این تو توش هست. نظر دوم یه چیز دیگه ملاک عوض میکنه. اینا میگن ملاک علاقه است ما اینقدر پیدا کردیم. مثل اینکه یکی بگه مسابقه ملاک در قابل مسابقه ابتدا نکره وجود داشته باشه. چند تا 10 تا یکی میگه یکی دیگه پیدا کردم. اون بس دیگه. حالا بله تو اصول تو بحث همین بحث اوائل بحث مجاز و حقیقت مطرح میشه دقیقا تو اول بحث قبل اینکه وارد علائم حقیقت بشن تو بحث مجاز حقیقت حالا همه کتاب اصول شد مطرح میکنم این کفایه مطرح کرده اصلا مفسر وارد بحث نمیشن خب این از این حالا بریم سراغ علاقه ایشون 9 تا علاقه تصریح کرده یه دونش هم ضمناً ازش در میاد 10 تا در من میشه خب علاقه ها چجوریه مجاز مرسل من یکیشو می نویسم بقیهشو دیگه شما مقایسه کنید دیگه اولا یه نکته به شما بگم ما اینجا یه معنی حقیقی داریم اینو میذاریم اسمشو الف یه معنی مجازی داریم اینو اسمشو میذاریم ب یه لفظ داریم ما اسم گذاری میخواییم کنیم برای علاقه یکی از دو اعتبار باید بسنجیم یعنی یا به اعتبار الف اسم گذاری کنیم یا به اعتبار ب مثلا فرض کنید این لفظ ها اینا معناست این الف ما سببه این به ما چیه؟ مسببه یعنی این علته این معلوله حالا اگر ما بخوایم لفظ ببین لفظ وضع شده برای الف ما میخوایم لفظ رو برداریم در به استعمال کنیم لفظ وضع شده مال الف ما برمیداریم لفظ رو در به استعمال میکنیم اسم این علاقه رو چی بذاریم؟ یه کلمات بگیم که راه بیفته کارمون بعضی گفتن اسمشو بذار به حساب الف بگو سببه اسم بعضی گفتن به حساب به ولی اون که مشهوره هم تو جواهر اینجوری بود هم تو این کتاب نوعاً اسمو به اعتبار اون معنای اصلی میذارن اسم علاقه رو میذارن سببیت خیلی مهمه تو امتحان یه موقع اومد سوال باید اینو بلد باشید اگر گفتن یک مثال از علاقه سببیت بزنید یعنی این که این لفظ ما وضع شده برای یه معنایی که سببه اومدیم این لفظ رو برداشتیم از این سبب در مسببش استعمال کردیم معنی سببیت یعنی مسببیت برعکسش میشه چون این علاقه مثل لنگه به لنگه مثل هم میمونن سببیت، مسببیت، کلیت، جزئیت، لازمیت، ملزومیت اینا باید قاطی نشه پس حالا یکی از علاقه که هست مثلا جزئیته جزئیت
جزئیت خب اینو یادداشت کنید این یه مورد و بقیهش هم یادداشتن کردید این مهمه به خاطر اینکه میخوام اصطلاح شناسی داشته باشیم جزئیت یعنی یه جور دیگه تعبیر میکنه تسمیت طور شی به اسم جزئه این یه تعبیر جزئیت رو میگن تسمیت شی به اسم جزئه نامگذاری چیزی به اسم جزئش این یعنی چی؟ این یعنی اطلاق الجزء و ارادت ال اراده الکل ارادت ال کل اطلاق الجزء و ارادت ال کل اونو ده الکل اصلا رفتی به دلالت ندارم قبلا تذکرش دادم هیچ رفتی به دلالت ندارم اسمشو میخوایی تزمونی بداره و نگید دلالت تزمونیه چون رفتی به دلالت ندارم نمیم جلسه بودی نه گفتم تذکر دارم جلسه قبل بودی گفتم دلالت رو به اسم ما رفتش کردم دلالت قبل است بله یه لفظی برای یه چیز دلالت تزمونی داره بعد میای یعنی مرحله بعد میای اون لفظ رو در همون مدلول تزمونی چیکار میکنی استعمال میکنی این میشه تازه مجاز اونجا استعمال نبوده خب این مثالش مثلا مثال واضحی مثل جاسوس
شما میگه ربیعه، ربیعه تو لغت یعنی مراقب، که اینجا مراد همون جاسوسه، چون جاسوس مراقب اوزاست دیگه. میای اطلاق میکنی لفظ عین رو، خب عین برای چی وضع شده؟ چشم. چشم چه رابطه ای با جاسوس داره؟ جزءشه. میای لفظ رو که برای جزء وضع شده اطلاق میکنی به
کامل.
خب این از این. تو علاقه جزئیت یه چیز خیلی مهمه، یه شرطی رو مختصر داره، خیلی شرط به درد بخوری، این خیلی بس مهمه. عبارتی رو که مختصر عبارت داره اینه، ببینید خیلی جالبه، میگه و یجب و یجب و واجبه ربیعه جاسوس. آره جاسوس دو تا معنی داره دیگه، جاسوس جاسوس میگن، ربیعه میگن، عین هم بهش میگن.
چه معنی حقیقتشون چشمه
مجازه، عین معنی حقیقتش چشمه، به چون چشم جزء جاسوسه. یه استدلال عبارتیشون داره این شبهه رو دفع میکنه، میگه خب حالا چرا به جاسوس گفتن چشم؟ یعنی اگه معنی حقیقیش رو حساب کنی به جاسوس گفتن چشم، چرا گفتن گوش، چرا گفتن کله، چرا گفتن دست، چرا گفتن پا؟ اینا هم اجزاشه دیگه. خب به هر کسی اینو بگیم متوجه میشه قضیه چه قراره. میگه خب اونی که اون جزئی که با جاسوس در ارتباطه چشم، ولی هیچ وقت آدم کور و جاسوس نمیکنه، ولی آدمی که دست نداره، پا نداره، گوش نداره، اینا رو نوعا میتونن جاسوس کنن. اون جزئی که در کل، دقت کنید، اون جزئی که در کل وصفی، خیلی نکته مهمیه، جزئی که در کل وصفی دخالت داره، اون جزء رو انتخاب میکنن در علاقه جزئیت. نمیگم در کل ذاتی، ببینید کله بره آدم میره، ولی چشم بره آدم نمیره. یه موقع ما ذات جاسوس نگاه میکنیم، کاری با جاسوسیتش نداریم، این هیکل، این هیکله، کله جز بودن کله مهمتر از جز بودن چشمه، که جز بودن مثلا پاک مهمتر از جز بودن چشمه، که پس چرا چشم اطلاق شده؟ آیا ما بیاییم بگیم اون جزی که خیلی مهمه، اینو میتونیم بگیم، ولی جزی که خیلی مهمه در چی مهمه؟ آیا در اون کل ذاتی یا کل وصفی؟ ما کلمون اینجا هیکل خارجی نمیبینیم، جاسوس میبینیم. عنوان جاسوس که میاد رو این کل، تو اجزا میگردیم میبینیم از همه مهمتر چیه؟ چشمه. برای هم اطلاق شده، میگه و یجب ان یکون الجزء الذی یطلق علی الکل مما یکون له من بین الاجزا مزید اختصاص بالمعنى الذی قصد بالکل. اختصاص اینجا معنی ارتباطه، مزید اضافه، مزید به اختصاص اضافه، خب صفت به موصوفه، یعنی ارتباط زیادی داشته باشه به اون معنایی که از کل قطع میشه. کل یعنی هیکل خارجی، اون معنایی که از کل قطع میشه مثلا چی؟ مثل همین جا مراقب، معنا دیگه مراقب بودن. الان از این هیکل خارجی مراقبت و نگاه کردن اینا قطع شده، میگه با اون با در ارتباط بشه. چه جزئی با مراقبت و ترک کشیدن در ارتباطه؟ چشم. حالا چرا به برده میگن رقبه؟ یه مثال دیگهش، مثال واضحه که معروفه اصلا تو کتابا دیگه، در حد مجاز لغوی که در حد حقیقت عرفی شده، یعنی تو عرف رقبه میگن، اعتق رقبتن، یعنی اصلا رقبه دیگه شما میگن قرینه نمیخواد، شما برده به ذهنت میاد، در حالی که تو لغت مجاز بوده. اومدن رقبه معنی گردنه، اصل رقبه معنی گردنه، ولی اطلاق کردن به برده. رابطه گردن با برده چیه؟ احسن تناب میگفتن ناجای پوتوی میفرمود با اون، میگفت قدیما چیزی که مملوک بوده، حالا حیوانی که مملوک بوده، برای اینکه در ملکش قرار بگیره یه تناب میمداخت طور گردنش کشی دنبال خودش که میشد مملوکش. چون تملک و تو این تناب کشی و گردن، تو تناب تو گردن میدیدن که بکشن دنبالش در اختیارش باشه، اومدن دیدن این مملوکیت رو خواستن تو انسان سرایت بدن، گردنش رو لحاظ کردن، گفتن رقبه. نه به خاطر اینکه رد گردنشو بزنه این دیگه نیست، کاری با اون تیکش ندارم، خب این قلبش هم سوراخ کنه دیگه نیست، چون یعنی قلب نه، اون چون قدیما مثلا برای مملوک تناب مینداختن میکشیدن بهش گفتن رقبه، پس این گردنه تو چی رقبه به عنوان چی، برده به عنوان چی مطرحه، اون معناش چیه؟ مملوکیت. را او عرب تو ذهنش هم تو واقعیت رابطه برده بودن و مملوکیت رو با تناب برگردن اشتاخته به اعتبار اصول عربه. شما تو سیوطی اینم بگم، اینا بحثای مهمیه، تو سیوطی یادتون باشه و کلمتون باها کلامون قد یوهم، یادتون هست اونجا میگفت که کلمه برای چی وضع شده؟ میگفت برای لفظ مفرد. بعد ابن الفیه، ابن مالک تو الفیه اومده و کلمتون بها کلام قدیام، یعنی چی؟ یعنی گاهی کلمه میگی مراد کلامه، مثلا لا اله الا الله کلمت الله، کلمت حقه. خب لا اله الا الله بلا اله الا الله میگی کلمه، علاقش چیه؟ جزئیه، مجاز لغویه. چرا؟ چون کلمه یعنی مصداق کلمه جزء کلامه، پس جزء گفته شده بر اراده کل شده، یعنی کلمه گفتی ولی منظورت کلامیه که کلمه جزءشه. مثل همینه چشم. اینو سویتی داره، اینو خیلی از نحویه دارن. این حرف از دو جهت مورد اشکاله. من یه مقاله نوشتم در مورد این کلمه، اسمشم گذاشتم کلمه کلمیه، یعنی کلمه‌ای که مربوط به کلمه است. اون ده صفحه مفصل اونجا این دو تا اشکال آوردم. حالا به شما میگم یه اشکالش، اشکالی که حالا تمام از کتب لغت خودم استفاده کردم، اونم این که آقا اصلا کلمه تو لغت وضع نشده برای لفظ مفرد، کلمه وضع شده برای ما یتکلم و بهی واحدن، هر واحدی که بهش تکلم میشه. لذا یه قصیده تو لغت یه کلمه از جهت لغوی، و تو نفس زید فقط میگن کلمه، از جهت لغوی اصطلاح لغوی کلمه اصلا وضع نشده برای زید. تو لغت حقیقتا به لا اله الا الله میگن کلمه، چون یه واحد از تکلمه. به یه خطبه میگن کلمه، به یه مقاله میگن کلمه، به یه سخنرانی میگن کلمه، حقیقتا میگن اون تو لغت، اون تو نحو اومده اختصاص پیدا کرده، پس حقیقت لغویه. نه دیگه اون مجازش، خب اون مجازه دیگه، مجاز لغویه. اصطلاح قرآنی کلمه از کیسه میگن کلمه، اون دیگه یه نکته دیگه داره. حالا مثلا بحث الفاظ، این یه اشکال، این اشکال حالا جدا اینو استفاده نمیکنم. اما اشکال دومی که حاشیه تو سبب مطرح کرده، اینو میخوام بگم فایده این بحث ببینید چه فایده داره ها این نکته. اشکال دومی که سبب مطرح کرده تو حاشیه، گفته آقا جون اونجا به اونا اشکال کرده، اشکال قوی کرده، گفته مگه شما تو بلاغت یادتون رفته؟ میگه چطور؟ شما تو بلاغت به ما یاد دادید که اون جزئی رو میتونی اطلاق کنی که ارتباط در حقیقت جزء اهم باشه در اون کله. کلمه نسبت به کلام که همشون کلمه است دیگه، ارتباط خاصی نداره که. یعنی آیا با رفتن مثلا با رفتن چشم جاسوسیت میرود، با رفتن رقبه مملوکیت میرود، ولی با رفتن یک کلمه کلام میرود؟ بله، کلامی که دو کلمه است میرود، ولی کلام که نمیره. شما ممکن از یک کلام یک کلمه شو بندازی ولی کلام همچنان کلام بشه، مثل جا انی رجلون عالم، شما عالم هست این جمله بنداز بازم کلامه. شرط تو اطلاق جزء و اراده کل این که اون اگر اون جزء بره اون وصفه میپره، در حالی که تو حالا یا وصف میپره یا ذات میپره، چون تو کلام ما وصف نداریم کل یه ذات باید بپره، میگه نمیپره، خیلی جا نمیپره، پس این علاقه معتبر. این اشکالیه که سبان بینا کرده با توجه به همین و یجب. بعد اون موقع گیر میکنن میگن پس چرا اطلاق میشه؟ بعد اون حلش همونی که بنده عرض کردم، مثلا حقیقت مجاز اینا باشه، همه کلماش بره کلمه بره، ولی کلمه و همه کلام اونی که شما میگید کلمه نه کلمه، اون کلم ما الان اطلاق، اگر به چیز میگفتیم کلم درست بود، کلم بره کلام میره، اما کلمه تون بره کلام نمیره. اینجا اراده جنس شده، نه اون یه چشم، نه یه چشم هم باشه بازم جاسوسیتش اینجوری یه چشم بخواد کاملا نزده. این نکته مهمه. و عکس او، عکسش میشه چی؟ علاقه کلیت. شما میگید علاقه کلیت یعنی چی؟ یعنی تسمیت و شی اسم کله، یعنی چی؟ یعنی اطلاق و الان بلدید ها یه موقع بعدا موضوع بشه قاطی نکنید، چون اینا قاطی میشه جا به جا میشه. اطلاق الکل و اراده ترکی. خب میگه تو آیه قرآن هست یجعلون اصابه هم فی آذانهم، اصبه برای چی بست شده؟ کلن یه انگوشش نمیخوان تو گوشی ها، هر چی فشار بدید تو گوش بیشتر از نه نیم سانت نمیره تو، خیلی هنر داشته باشه یه سانت، یعنی تهش بند انگوش میره تو، کل انگوش که نمیره تو، که انگوش برای این بست شده، این یه بخشش میشه سر انگشت. پس چرا میگه جلون اصابه؟ میگه اصابه گفته شده منظور انامله. تو عرب به کل انگشت میگن اصبع، به سر انگشت میگن انموله، یعنی سر انگشت.
خب انامل جمعش میشه. اینجا اصابه اطلاق شده انموله قد شده، یعنی کل گفته شده مراد جزه. خب اینجا نکتش اینم یه چیز کلی بگم بعد تو آیه پیاده کنم. همه مجازها نکته عام ما دارن. مجاز شیرینه. حالا اینا تو جواهرم تذکر داد. مجاز چرا مجاز؟ اصلا عرب برای چی پناه برده مجاز؟ شما ممکنه بگید آقا اصلا چی که مجاز چه سیغه‌ایه؟ هر لفظی رو تو خودش استعمال میکرد دیگه. خب ببینید شما اون زیبایی که از عین وقتی به جاسوس اطلاق میشه میفهمید از جا کلمه مثلا جاسوس اطلاق میشه از ربیعه. میگه چشم، یعنی اون چشم بودنش و محافظتش میاد جلوی چشتون. مجاز خیلی خاصه. میگه فلانون و یقولون، بعدا میخونیم که میگه آیه قرآن هست که و یقولون هو اوزون. پیغمبر اینقدر گوش میداده در ظاهر حرفشون رو باور میکردن و فکر میکردن خیلی زود باوره. از زود باور بودن پیغمبر تبدیل کردن به اوزون. پیغمبر گوشه، پیغمبر خودش گوشه. یعنی اینقدر زود باوره که انگار کلش گوشه. خیلی زیباتره تا اینکه بیای بگی مثلا سریع القطع یا مثلا سریع الاعتقاد. مجاز یه نکته عام داره، یه زیبایی خاصی داره خیلی جا. حالا مثل رجل و حسد شجاع زیبا بوده، اینقدر گفته شده اون زیبایی افتاده بهش میگن مجاز مرده. یعنی اون دیگه مجاز مرده است، زنده بوده مرده شده. زنده بودم مرده شدم، اینجا مرده بودم زنده شدم، برعکس باشه. این یه نکته. اما آیا نکته خاص مجاز میخواد یا نه؟ به نظر میرسه تو مجاز 99% کمتر یا بیشتر ما داریم. یعنی در حقیقت تو اکثر موارد ما نکته خاص داریم. یعنی چرا اومدیم جزء در کل استعمال کردیم؟ یه نکته خاصی میخواد. چرا کل در جزء استعمال کردیم؟ یه نکته خاصی میخواد. ما تو این بلاغت نکته نمیخوایم. نکته مربوط به ذوق میشه. شما باید دونه دونه کنار بیاد میکنم اون ذوقه کار کنه. ما تو بلاغت اصلا یه بابی رو باز نکردن. آقا نکات بل مجاز. همچین بابی باز نشده. فقط علاقه رو شما میگن. یکی از نکاتی که تو یجعلون اصابعهم فی آذانهم گفتن همینه. گفتن چرا؟ خب میگفت یجعلون اناملهم. حقیقت چرا در حقیقت خداوند متعال اصحاب رو گفته؟ میگه از باب مبالغت اینقدر اون شدت رعد و برق میگه زیاد بوده که اینا اگه جا داشت اینقدر دستشون رو محکم میکنن تو گوششون انگار کل انگشت داره کردن تو گوش. انگار دیگه، واقعی که نیست که. یعنی اگه جا داشت انگشت میرفت تو کل انگشت داره میکردن تو. این میشه نکته. یعنی مبالغه در شدت این جهلی که تو گوششون به خاطر اون شدت رعد و برقی که مثلا بوده. و این نکته زیبایی که اینجا وجود داره. ببخشید فرصت نیست اینا رو بذارید چند تا بخونیم. یکی از علاقه ها تصنیه تو شی به اسم سببه. علاقهش میشه اسمش چی؟ سببیت. اطلاق سبب و اراده مسبب. رعین الغیب، چریدیم باران را یا چراندیم گوسفندان را باران. باران بهشون چراندیم. ها باران که نمیچرانن که. چی میچرانن؟ گیاه میچرانن. خب رابطه گیاه و باران چی؟ عرب اینا رو میگه. عرب احتمال داره. معروف رعین الغیب. عرب باران آب سبب رویش گیاه دیگه. از اون سببیت و مسببیت. اینا باید. تسمیه تو شیء اسم مسببه. این برعکسه. مثل چی؟ امطرت السماء و نبات و آسمان گیاه بارید. باران بارید، باران شد گیاه، باران سبب گیاه شد. نه عرب اصلا استعمالات معروف عربه. استعمال شده چندین موارد استعمال شده. یعنی اینا مثال فرضی نیست، مثال واقعیه. امطرت السماء و نبات و اینجا شد بتون. ببین آیه قرآن داریم ولا یلد و الا فاجرا کفارا. حضرت نوح موقعی که زلده شد از دست اینا گفت خدا اینا رو بکشیشون. اینا هرچی به دنیا میارن کافر و فجاره. بچه کوچولوی یه مرد یه روزه رو بهش گفته کافر و فجار. ولا یلد و الا کافرن فجارا. خب این مجازه دیگه. این بعدا میخواد کافر و فجار بشه. این قدی حضرت نوح تو 950 سال یقین داشته که این بچه‌هایی که یه روزی که دنیا میان اینا قطعاً آخرین فاجر کفاره. خب خیلی زیباست. این علاقه مایعول. حالا بعدا بخونیم. یه مثالی که هست مثلا میگه اکل اک فلانون اکلت دم. اینم تو عرب شایعه. فلانی خون خورد. یه نفر زده بود پسرشو مثلا کشته بود، این رفته بود دیه گرفته بود، دیه رو که خورده به جای اینکه بگن دیه خورد گفت خون خورد. رابطه خون و دیه چیه؟ خون مقتول سببشه دیگه. یعنی چی سبب چیه؟ خون سبب دیه است. بله نقشی داره در سبب. اینجا معنی عامل فعل جمله.
خون سبب دیه است. پس دیه مسبب از دم است. دم گفته شده که چیه؟ سببه. اراده مسبب شده. ولی خطیب تو ایضاح اومده گفته این من تسمیت المسبب بس. گفته عرض به خدمت که خطیب گفته من تسمیت سبب بس و المسبب. خب این غلطه دیگه. تسمیت سبب بس و المسبب یعنی چی؟ تسمیت سبب بسم المسبب یعنی اطلاق مسبب و اراده سبب، یعنی دم مسبب از دیه، یعنی دیه سبب خونه. این درسته؟ دیه سبب خونه. این غلط. خون سبب دیه. میگه خطیب تو ایضاح اشتباه کرده، فهم فهمی بوده، یعنی تو درست تفسیر کرده ها، تو اسم‌گذاری خود خطیب با این از راست خودش اسم‌گذاری واقعی کرده، یعنی برعکس بود. باید میگفته من تصمیت مصبت بسید سبب برعکس بوده. او مکان الله اینا دیگه راحت انشالله بر جلب شده. اصل نکاتی که گفتم مهم بوده رو توجه بش داشته باشید. ششونی میشون مجد من تصمیت آقا تصمیت آقا تصمیت آقا کجا میگن؟ جایی که نکته پشت پردش نباشه. نه اونا بهش میگن مجاز مرده، اونا مجازه، نکته نداره، سنش این دیگه، اون مجاز رو نکته نداره. بله؟ مستدشون نیست خوشان داشته، الان نداره، الان نداره. اوائل اینجوری اونا هست مضافه.
آقا سرشون نمتا با اردی؟
نکته نداره درشون.
جا من
واقعا خود رو میزه یه برینک نفهم
این که مجاز همیدن یه وقت اگر تو وقت کرد یا شهر وقت کرد تلاشو برای نما دیگه ما یه اینا میشن مشترک نفسیم.
آره
قبول دیگه اصلا ما دیگه اصلا حقیقت مجاز یعنی چی که ما بگیم به اعتبار عرف ما بگیم ما حقیقت مجاز به اعتبار اصل وضع اولیه به اعتبار موضوع الله دیگه.
خب اگر به اعتبار موضوع الله باشه اینجوری میشه که بالاخره صلات تو نماز میشه مجازی. شما کلاً بهش بگو مجاز.
صلات تو نماز
مجازه. آره چون لغت، چون برای اینکه واژه لغت میدونیم صلات یعنی دعا، شما تو لغت نداره.
آخه اون چی
بحث کرده؟
آخه مهم مهم میگه واژه یه بعض موضوع الله داره.
شما فقط اسم میگه هر بالاخره یعنی شما تمام حرف بدینه کاری با واژه نداشته باش. هر کی هر جا بحث کرده بل جمله یه لفظی برای یه چیزی وضع شده باشه این میشه حقیقت دیگه، گیر نده تو لغت یا عرف یا شرع. این میدونی تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش اینه که مجاز رو نمیتونی تعریف کنی. من سوال از شما میپرسم از احکام مجاز اینه که قرینه میخواد یا نمیخواد؟ بله. پس چرا من تو صلاتو میگم عرف میگه صلات نماز به ذهنش میاد بدون قرینه؟
خانم میگه مشکل است بعضی جایی
آخه نه ببین شما
دو تا وزن داره اشکالش چیه؟ مثلا شما این که 70 تا وزن داره به بکانه ای داد میدید مجازه؟
آه من این برش من مثلا میزنم شما صلات رو تو کتب لغت بنویسید، مثلا تو بحثه لغوی دارید با هم دارید مرور لغت میکنید، صلات رو به معنی طرف بگه صلات، بعد بگه منظورشون مثلا تو لغت بگه سله. خب اگر منظورش دعا باشه، اگه منظورش نماز بخون باشه قرینه باید بذاری یا نذاری؟
برای چه باید قرینه بذاری؟
برای اینکه مخاطبش نمیفهمه.
اشکال نداره اون قرینه، اون قرینه‌اش قرینه معینه است. اشکال نداره که بنویسی تو مشترک لفظی هم شما قرینه میذارید دیگه، اون قرینه از اون قرینه است. اشکال نداره.
اشکالش اینه که اون همونی که کیف و کتاب جلوم بود اون روز مثال زدم، وجدانن تو فضای لغت ببینید، فضای لغت که ما میگیم همین دابر مثلا همین زمیر رو برو گذرخان بگو زمیر و لاغر ازت میفهمه زمیر و نمیفهمه.
حالا ما فضای لغت که اصلا نداریم،
فضای لغت هم داریم، دیگه بسته دیگه
فضایی کلن عرفه
داریم آقا،
فضایی کلن عرفه.
فضای لغت ببین،
فضای لغت
به این کتاب لغت نگاه
کنیم، فضای لغت همین بالگرد فضای لغت
الان
لغت با عرف یکیه. اونجایی که لغت و عرف با هم اتفاق دارن 80% لغت و عرف فضایشون یکیه. پس ما میگیم
یکیه
علت این که به عرف میگیم فضای لغت به خاطر اون اونی که چون 20 درصد مخالفت داره ولی شما بگو فضای عرف. حالا ایشون بحثش چیه؟
شما
بده که
اصلا
فضای لغت معقوله مخاطب چیکار کنه؟ فضای لغت فرق نداره، ما با فضای لغت گیر نداریم. ببین شما چون همون فضای عرف عام خاص بالاخره مشترک لفظی به قول شما وضع شده، آیا اونجایی که تو فضای عرف عام داره استعمال میکنه ضمیر یه معنیش معنی لاغره، یه معنیش معنی ضمیر هوه؟ خب بالاخره شما میگی مشتری لفظی قرار ما
نگه داره جایی که ببینن بسته به جایی استعمالی میشه قرار
واقعا تو عرف عام شما وای میسی، یعنی مثل این دوتا کیفه که اینه وایستاده اون وسط، نه ذهنش میره سراغ لاغر نه ذهنش میره سراغ
اگر میره به خاطر دیگه فضا تخاطبشه اشکال نداره.
اجازه بده اینو بگم، آخه این خیلی مهمه، یعنی اگر ذهنش مستقیم علف طبیعه باشه نسبت به این دوتا اون میشه مشترک لفظ قرینه معینه میخواد، ولی شما تو عرف میگی ذمیر ذهنش میره سراغ اون با یه غریبه رسیده اون مشترکش
این معنی طلاه. بعد ما تو فضای خرید و فروش طلاییم، بعد اگه من چه اینو به کار ببرم ذهن همینجا وای میسته، بعد میگه بین اینا من حساب تو تاب
نه
اینا
اصول بخونید. سه نوع تبادر داریم، ببینید تبادری که تو بحث الفاظ مشخص تبادر حقیقیه، اون تبادر طرف لوله کشه
بهش میگه من نمیفهمم.
نه چه کار واسه داری اصول بخونید، میتونم برات توضیح بدم ولی اصول رو بخونید که ما سه نوع تبادر داریم. خب اینا مهمه. یه تبادر حقیقی داریم، یعنی اینکه شما بدون قرین از خود لفظ میفهمید. یه تبادر فضایی داریم، یعنی به شیر با اینکه یقین داریم، ما الان تو عرف یقین داریم شیر، هم به شیر پاکتی واقعا میان شیر، هم به شیر لوله واقعا میان شیر، ولی به یه لوله لولگش بگی شیر اصلا ذهنش به شیر پاکتی نمیره، یا به یه شیر فروش بگی آقا شیر بده میگه حالا اتفاقا چند تا شیر لوله هم آورده گذاشته موشا، میره لبنیاتی میگه شیر بده، یه شیر برام آقا همون شیر می‌خواستم، اصلا ذهنش نمیاد. این اینا به درد نمیخوره، تو اصول میان میگن اینا به درد نمیخوره. بله تو طلا فروشی شما میگید این ذهنش میره به طلا، چرا؟ چون به طلا سر کار داره. اینوش میگن تبادر خارجی، تبادر خارجی به درد انفاز نمیخوره. تبادر حقیقی واقعا اون اگر تمرکز کنه رو خود لفظ قصد نداره از خارج، که یه بحثی هم برای تو اصول مطرح میشه همچین تمرکزی میشه باشه یا نه، یا اینقدر این از چیزهای خارجی تاثیر میذارن که نمیشه، نه چرا که تو اصول میخوره. ولی به هر حال اگر بر فرض این که تبادر حقیقی رخ بده، آیا علت طبیعیه باشه حق شما همه اصلا این قید رو نمیخواد بگید مشترکه، میره
طرفه یکی آخرش میگیم منقول میشه دیگه، بازم اشکال نداره، منقولم دوتا بسته
اشکال داری بحث بکنیم، مباحثه بکنیم، ولی بیشتر روش بحث کنیم، بعد دوباره در خدمت یه بحث روش بکنیم، بعد در خدمت نمیم در میشه
کریمی هستم بعدم بوش بکنیم معروف شد
اشکال هم خود نبود
ای خیلی بس من کریمی هستم
دوشنبه که نبودیم
آقا بیا یه جا با آخر شد
آره دیگه که بیا نه نبود شهر آشین شهر
یا اشکال خوب نبود یه رو بشید جا بود بشید
بس مهم
پس من کریمی هم تحکیز
نه سلام
سلام
شاعری اینو جناب مولوی گرامی
نوشته بودند
شرح حاشیه مولا عبدالله صفحه 90
نمیشه.
آره تو دفترش میفروشه کتاب خیلی خوبه که بهترین کتابه حاشیه مولا عبدالله خلاصه سی تا کتاب منطقی رو نوشته، یعنی خلاصه سی تا کتاب منطقی رو میخواید این یعنی کتاب فقط بخونید مخصوص طالب شرحه حاشیه مولا عبدالله صفحه 90 به
یه نفر
یه بند خدا این من به یکی یه حرفی میزنن هی میگو مدرک بده مدرک بده مدرک بده مدرک بده نه چرا ببین یه دکته یه خلق خلق میشه بعضی هم اصلا حلنایی حرف میزنن اصلا مدرک نمیدن یه ده مدرک نمیخواد اما همینجور طرف یه چیز قبول میکنه هر چیزی که گفته میشه این میگو مدرک بده من یکی من عصبانی شدم گفتم ببین آخه این چه حرفی هستی مدرک گفتم تو باید بگی دلیل بیا دلیل دو قسمه اگر یه چیز مربوط به سماعی بود حالا اهم از ادبی مثلا ادعا میکنم مولا صدر نظرش اینه آقا مدرک میخواد تو کجای اسفار نوشته من وقتی میگم میرسه شریف رو میگم مدرک بده من فلان جای میرسه شریف این مدرک میخواد اما یه چیزهایی که هر چیزی به معنی عامش دلیل میخواد بعد یه بحث حقیقی بود بعد گفت نه اینو باید نوشته باشه گفتم ببین من میرم امروز تو حاشیه جامعه مینویسم آقا جامعه نوشتم و
بعد بعد از 100 سال دو تا طلایی میان با هم بحث میکنن. اون طلایی من میگیرم اون یکی میگه کجا نوشته؟ اون میگه حاشیه تو المؤمنین هم شده. خدا خب اون عالمی که 200 سال پیش نوشته با دلیل تو حاشیه
میگه بحث دادی. نظر
داری؟ الان میام الان میام. بعد خلاصه میگفت که گفتم که اون که عالمی که اگه من بگم حاشیه سید نعمت الله 200 سال پیش نوشته قبول میکنه. خب منم حاشیه میگم 200 سال دیگه نکنه حاشیه تو المؤمنین هم
شده.
آره
دارم. تو باید تو نوعات غلط بودیه.